خارج اصول 11 اسفند 93.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما به اینجا رسید که جناب آخوند فرمایش فرمودن تعاریفی که برای واجب مطلق و واجب مشروط بیان شده از قبیل این که گفتن واجب مطلق واجبی است که وجوب واجب متوقف بر اونی نیست که وجودش بر اون متوقفه. مثلا وجوب صلات متوقف بر طهارتی نیست که وجود صلات متوقف بر اون طهارته. لذا صلات رو میگیم واجب مطلق. اما وجوب حج متوقف بر استطاعتی است که وجود حج بر او متوقفه، لذا حج رو میگیم واجب مشروط. یا مثلا میگیم که تعریف دیگه‌ای که شد که واجب مطلق واجبی است که متوقف بر امر غیر حاصلی نیست وجوبش. اگر هرچی میخواسته بیاد حاصل شده اینطوری، لذا وجوب صلات چون متوقف بر طهارت نیست صلات واجب مطلقه. اینطور امری دخالت نمی کنه در وجوب که حاصل نباشه به اصطلاح. یا مثلا تعریف دیگری که صاحب فصول ارائه کردن که واجب مطلق واجبی است که در واقع غیر از شرایط عامه تکلیف شرط دیگری در وجوب دخالت نداشته باشه. آیا آخوند فرمودن این تعاریف خب نقض زیاد داره، حالا چه نقض در ناحیه تر چه نقض در ناحیه عکس، یعنی چه از این جهت که مانع اغیار نباشد چه از این جهت که شامل و جامع افراد نباشد، که دیروز مثالاشو زدیم. مثلا بر اساس این تعریف آخری که صاحب فصول بیان کرد ما دیگه در واقع فردی برای واجب مطلق نداریم، چون اکثر واجباتی که ما داریم غیر از شرایط عامه وجوبش متوقف بر شرایط خاصه ای هم هست. حج وجوبش متوقف بر استطاعت، زکات وجوبش متوقف بر نصاب، صلات وجوبش متوقف بر وقته. لذا اینطور شامل نمیشه تعریف، جامعه افراد نیست. کما اینکه اون تعریف اون یکی هم مانعیت نداره، مانع اغیار نیست که دیروز توضیح دادیم. آیا آخوند فرمودن اینا نشون میده که این تعاریف تعاریف لفظیه، یک تعریف حقیقی که ما بخواهیم جامعیت و مانعیت را که در تعاریف حقیقی مطرحه اینجا بررسی بکنیم اینا مطرح نیست. بعدم فرمودن که ما برای تعریف واجب مطلق و واجب مشروط باید متوجه باشیم که اصولیا اصطلاح خاصی اینجا ندارن. و بعدم فرمودن با عنایت به این که در بیان اصولی ها واجب مطلق و واجب مشروط نسبیه، ما باید یه طوری واجب مطلق و مشروط رو تعریف کنیم که این نسبیت محفوظ بمونه. لذا طهارت رو که مقایسه میکنیم میگیم صلات نسبت به طهارت مطلقه، استطاعت رو که نگاه میکنیم میگیم صلات نسبت به استطاعت مطلقه، وقت رو نگاه میکنیم میگیم وقت حج نسبت به وقت مطلقه، مثلا وقت اذان ظهر، وقت زوال. اما اگر همین مثال رو عوض کنیم بگیم حج نسبت به استطاعت میشه مشروط، صلات نسبت به وقت زوال میشه مشروط، لذا نسبیه، باید نسبی تعریف کنیم. این تقریبا محصل فرمایشات آخوند بود. در توضیح این فرمایشات عرض کردیم که اولا ما وقتی میگیم اصطلاحی برای اصولیان نیست، باید دقت کنیم، چون ظاهر تعبیر واجب مطلق اطلاق رو به واجب میزنه، اشتراط رو به واجب میزنه، و حالا که اینجا اطلاق و اشتراط به چی خورده؟ به وجوب خورده. لذا میگیم واجب مطلق واجبی است که وجوبش اون شرط رو نداره. و عرضم کردیم بعضی از اصولی ها باز یه مقدار بیشتر اصطلاحی ترش کردن، گفتن درست نمیگیم واجب مطلقه، ولی منظورمون اینه که حکم چه تکلیفی و چه وضعی. لذا باید حواسمون تر این تعبیر باشه. لذا اگر گفتیم اصطلاح خاصی وجود نداره، اگه منظورمون از نبود اصطلاح خاص در اشتراط و تقیید اصطلاح خاصی نیست، این درسته. اما اگر منظورمون از نبود اصطلاح خاص، اصطلاح خاص تو واجب مطلق و واجب مشروط مطرح نباشه، نه، ظاهر اینه که در اصول واجب مطلق یه اصطلاحه، واجب مشروط یه اصطلاحه، اما در معنای اطلاق و اشتراط نه، همون عرفه. کما این که توضیح باید بدیم مطلب رو، این که ما میگیم در تعریف واجب مطلق و واجب مشروط باید نسبیت رو لحاظ کنیم، یه توضیحی لازم داره که بخشیش رو دیروز توضیح دادیم. توضیح این است که ما تو باب تقابل متقابل این رو که به چهار قسم تقسیم میکنیم، میگیم یا وجودی و عدمی هن یا هر دو وجودی هن. اگر وجودی و عدمی بودن تقابل یا تناقض یا عدم و ملکه که دیروز توضیح دادیم، اگر دوتا وجودی باشن یا تضاد یا تضایف. نسبیت تو تقابل اضافه و تضایف مطرح، متضاعفین متقابلین هستن اما به حسب جهت و نسبت. لذا این تعبیری که آخوند به کار بردن که ما برای تعریف اینا باید حیثیت نسبت رو ببینید، تعریف خوبیست و تعبیر خوبیست، اما با این توضیح، با این توضیح که عرض کردیم، ما باید اینجا حساب نسبت و جهت رو ببینیم با لحاظی که عرض کردم در این بیان. از همین توضیح به دست میاد که بیان استاد بزرگوار هستهای فاضل اینجا یه مقدار ناتمامه. بیان ما این بود که آقا چون نسبیت در اطلاق و اشتراط مطرحه، از اقسام متقابلین اینا متضاعفن. متضاعفین ما اینطوری معنا کردیم، گفتیم متضاعفین اینطوری میشه حساب کتابشون که اب و اب تقابل تضایف دارن، اما باید توش نسبت رعایت بشه. زید نسبت به امر ابه، اما نسبت به بکر ابنه، اشکال نداره، درست نسبت لحاظ میشه. این شیء نسبت به یه شیء تحت نسبت به شیء دیگری فوق، اشکال نداره. این چون ما در اطلاق و اشتراط واجب مطلق و واجب مشروط نسبت رو لحاظ میکنیم، میگیم اینا میرن تو اون بخش. لذا وقتی میخوایم تعریف کنیم باید تعریف رو به لحاظ نسبت انجام بدیم. این حرف بسیار خوب و منطقی است و معلومم میشه از بین متقابل ها اونی که درش حیث نسبت مطرحه این قسمه، لذا با این قسم کار میکنه. و بر همین اساس هم میگیم تعاریفی که درشون حیثیت نسبت لحاظ نمیشه تعاریف دقیقی نیستن، ولو عرفی هم باشن اون منات تعریف رو به ما نمیدن، درسته؟ عیبی نداره تعریف صاحب فصول که گفت فلان، این درش حیثیت نسبت دیده نمیشه. او تعریف که گفتیم واجب مطلق واجبی است که لا یتوقف وجوبه علی ما یتوقف علیه وجوده، همون مثال توضیحی که دادیم، اگه توش نسبت دیده نشه تعریف دقیقی نیست. اگه نسبت دیده نشه، عرض کردم اگه کسی اینو به گونه ای معنا کرد که درش نسبت دیده شد، اشکال نداره. ولذا ما توضیحمون این، اما استاد بزرگوارمون به جایی که تمرکز کنه سر این حیث، آمده اینطوری توضیح داده، گفت خب در تقابل تناقض چون سلب و ایجابه، در تقابل عدم و ملکه چون سلب و ایجابه، مطلق و مشروط وجودی هم نه، یه اول الکلامه. ما انشاءالله بعدم باید بررسی کنیم. بعضی ها وقتی میرسن به مسئله مطلق، تازه تو تفسیر مطلق بحث داریم. مطلق رو عدمی معنا کنیم، مطلق رو وجودی معنا کنیم. لقائل ان یقول، به این که بگم، من بگم اطلاق و اشتراط هر دو وجودی. نمیشه راحت. درسته تو اون اقسام متقابل ها ما میگیم تناقض سلب و ایجابیه، عدم و ملکه سلب و ایجابیه، به یه معنا وجودیت و خارجیت پیدا میکنه به یه معنا، اما وقتی میخوام اینو پیاده کنم سر موارد، محل اختلاف میشه. لذا ما اگر بخوایم توضیح خوبی برای تعریف آخوند بدیم که وارد درگیری های اینا هم نکنیم، همینه. ما میگیم حالا اطلاق وجودی باشد یا نباشد، تقیید که قطعا وجودیه. انشاءالله میرسیم سر جای خودش که آیا اصلا ما اطلاق وجودی میگیریم و لذا تقابل اطلاق و تقیید چطوری باید معنا کنیم، اینا بحث داره. لذا مسلم نمیگیریم تو توضیحمون که آقا چون اطلاق وجودیه، تقیید وجودیه، پس تناقض نیست، پس عدم و ملکه نیست. نه، اینا رو کار نداریم. الان ما میگیم اینا وجودی باشن یا عدمی باشن، فعلا اونی که مطرحه توشون نسبت مطرحه. چون در واجب مطلق و واجب مشروط حیثیت نسبت مطرحه، ما راحت میتونیم با عنایت به خصوصیتی که در باب تقابل گفته شد، نه در تناقض نسبت مطرحه، چون نقیض شی رفعش و سلبش به شی یه نقیض بیشتر نداره، نه در تضاد نسبت مطرحه، زدان دو تا امران وجودیان هستن که بینهما غایت و تباعده، لذا شی یه زد بیشتر نداره، نسبی نیست. نه در عدم و ملکه نسبت مطرحه به معنای نسبیت. خب بله، اگر ما قشنگ این شاخص رو به دست آوردیم که آقا هر جا مسئله نسبیت مطرح شد، این تعریف باید بره سر نسبیت اینطوری. خب اگه این تعریف رو ما اینطوری جمع کردیم، اون موقع ترجیح میدیم تعریف آخوند رو. اما ترجیح که دادیم تعریف آخوند رو، اینطوری ترجیح میدیم تعریف آخوند رو، اینطوری که ما توضیح دادیم، میگیم تعریف آخوند چرا دیگه؟ تقابلش به حسب نسبته. یعنی شما وقتی، بله، مثلا شما وقتی به این واجب میگید مطلق، از اون جهت که مطلقه اشتراط نداره، همین دیگه میشه همین تزایف. یعنی وقتی این واجب واجب مطلقه، از اون جهت که مطلقه مشروط نیست، اما این واجب میتونه مشروط باشه از اون جهت که مشروط مطلق نیست، میشه همین تزایف. این بود شما وقتی میومدید تقابل رو ملاحظه میکردید، تقابل رو به اعتبار جهت و نسبت تعریف میکردید. الان صلات به اعتبار طهارت مطلقه، به اعتبار وقت زوال علل مشهور مشروطه. صلات به یک هم مطلق هم مشروط، تقابل بین اطلاق و تقیید، اطلاق و اشتراط، تقابل تزایفه، از جهت واحد نسبت به شیء واحد جمع نمیشه، اما نسبت به دو شیء اشکال نداره. لذا ما الان میگم صلات مطلق و مشروط اشکال نداره، حج مطلق و مشروط، حج نسبت به قطع مسافت مطلقه، نسبت به استطاعت مشروط. بنابراین من حالا خدمت شما این جمله رو عرض کنم بعد استفاده کنم. بنابراین توجه بفرمایید، ما تنها فرق بیانمون با بیان بقیه مخصوصا استاد بزرگ همینه. ما میگیم اینو موکول نکنید به اینکه اطلاق وجودیست یا عدمی، که بعد اونجا یه بحث دیگری پیش بیاد که بعضی ها گفتن اطلاق عدمیه، از باب عدم ملکه است، تقیید وجودیه، گیرتون بندازن. اینو موکول به اون نکنید. شما تو تقابلها منات رو به دست میارید، میگید مایز در واقع تقابل تزایف از بقیه اینه که تو تقابل تزایف جهت و نسبت دخالت داره. به چون در مسئله واجب مطلق و واجب مشروط اینجا جهت و نسبت دخالت داره، راحت. اگر این اومد دستتون و این شد محور مطلب، خوب عنایت بفرمایید، اون موقع ما تعریف آخوند رو ترجیح میدیم. اما نه با اون بیانی که استادمون گفتن. استادمون همینجا یه بیانی دارن، میگن آقا در تعریف مشهور مثل این که تقابل تضادی دیده شده، یعنی نسبیش نکردن. تعریف مشهور کدوم تعریف بود؟ تعریفی بود که دیروز گفتی. تعریف مشهور این بود که مطلق واجبی است که لا یتوقف وجوبه على ما یتوقف علیه وجوده. خب پیاده کنی، میگفتیم آقا وجوب واجب، وجوب صلات متوقف بر طهارت نیست، وجود صلات متوقف به طهارته اما وجوبش متوقف نیست. این تعریف توش حیثیت نسبی میشه دید، میشه. یعنی شما میاد میگید من بر اساس همین تعریف صلات و نسبت به طهارت نگاه میکنم، میگم لا یتوقف وجوب الصلاة على الطهارة التي یتوقف وجود الصلاة علیها. خیلی خوب، اشکال نداره. اما همینو نسبت به زوال که پیاده میکنم، میگم لا وجوب صلات یتوقف بر زوالی که وجود صلات متوقف بر وقت زوال. لذا خود این تعریف فی نفسه نفی نسبیت نمیکنه. لذا نمیشه بهش اشکال گرفت که آقا این تعریف نفی نسبیت میکنه. نه، شما همین تعریف مشهور رو وقتی باش کار میکنید قشنگ میتونید یه واجب رو بر اساس این تعریف هم مطلق بدانید هم مشروط بدانید. همین که الان عرض کردم، میگی صلات واجب مطلق است نسبت به طهارت چون حد تعریف ما برای صادق، واجب مشروط است نسبت به زوال چون حد تعریف ما برای صادق، اشکال نداره. این تعریف مشهور غیر از تعریف صاف اصوله، صاف اصول نه، صاف اصول میگفت واجب مطلق واجبی است که غیر از شرایط عامه شرط دیگری، نه این نسبیت بیرون شده. لذا این اشکال بهش وارد بود. بله اشکال آخوند به این تعریف وارد بود، دیروز خوندیم اشکال آخوند به این تعریف وارد بود، اشکال انعکاس وارد بود که دیروز بحثش کردیم. اما الان دعوا سر اشکال انعکاس نیست. اشکال انعکاس چی بود؟ یه بار دیگه بگوش اشکال انعکاس رو که خوب ذهنتون. میگفتیم آقا اگر بر اساس این تعریف بخوایم واجب مطلق و مشروط رو تعریف کنیم، اگر استادمون اشکال آخوند رو میگرفت خوب بود. آقا وجوب حج متوقف بر استطاعت است، خیلی خوب، ولی وجود حج متوقف بر استطاعت نیست چون استطاعت شرعی مورد نظره. لذا نمیتونم بگم حج واجب مشروط است. چرا؟ چون یتوقف وجوب الحج الا ما یتوقف علیه وجوده، اینطوری نیست. چون وجوب حج متوقف شده است بر استطاعتی که وجود حج متوقف بر اون نیست. بله این اشکال بهش وارده، اما اون اشکال که ما بگیم از توش نسبیت در میاد، نه اونو نمیشه. منتها حالا اشکال، نه اشکال آخوند رو بذار کنار، میشه بیان استادمون یه طور دیگه بیان کرد که بهتر باشه. و اون بیان اینطوری، ببین آقا من میگم بیان مشهور درش نسبیت بارز نیست. ببین معرف من ولو تعریف عرفیه باید اون شاخص رو داشته باشه. اگر من گفتم آقا از اون چهار قسم تقابل اینجا تقابل تزایف مطرحه، تقابل تزایف هم درش نسبت مطرحه، خیلی خوب، یه طوری باید تعریف کنم که اون نسبت پررنگ بشه اونطور که آخوند تعریف کرد. لذا ما بر اساس این توضیحی که دادیم دیگه اشکال استادمون هست آقای فاضل رضوان الله تعالی علیه رو به تعریف مشهور نمیفهمیم. اشکال آخوند رو از باب عدم انعکاس و شامل همه افراد نشدن رو در تعریف مشهور قبول داریم، اما این اشکال که استادون کردن نه. ولی اینطوری اگر بگیم بهتره، بگیم حالا که شاخص اصلی ما در مسئله مطلق و مشروط حیثیت تزایف و نسبته، تعریف باید سر این محور پیاده کنیم.
اگر تعریف و سر این محور پیاده کردیم، اون موقع نه اشکال انعکاس آخوندش وارده، اشکال انعکاس یعنی همین اشکالی که گفتیم شامل افراد نمیشه، نه اینکه خلاصه نسبت مقفول ان و گم میشه، نه اینو شاخص کنیم. این پایان بخش اول بحث ما در بررسی عبارات آخوند و بررسی عبارات بزرگانی که در این رابطه داریم. یه جمله موند از عبارات محقق خویی، این حالا بررسیش نمی کنیم، چون اون که آیا حکم که میگیم اما از وجوبه، چون آقایون سر وجوب اینو پیاده میکنن، اشکالات بعدی هم که مشهور دارن توی فضا بحث میکنن با چیه؟ با وجوبه، با حکم تکلیفیه. آی خوی رضوان الله تعالی علیه یکم توسعهش داده، وضع هم وارد کرده، منتها حالا این خیلی چون بحث اصطلاحی و جعلیه خیلی محل گرفتاری نیست. بعد از اینکه آخوند این بحث تعریف واجب مطلق و مشروط رو مطرح فرمودن، وارد بحث اصلی میشن. بحث اصلی ما در بحث واجب مطلق و مشروط نزاع با شیخه. نزاع با شیخ به این برمیگرده که مشهور میان و مفاد هیئت یعنی وجوب را مشروط میکنن، همین که الان دیروز تا حالا داریم باش کار میکنیم، میگن وجوب مشروط به چیزی است که وجود بر او مشروط نیست. اینطوری میگن واجب مشروط یعنی این. مخالف جدی این مسئله جناب شیخه. شیخ آمده گفته آقا شمای مشهور میایید میگید که حکم تکلیفی، برای همین من اون نکته رو عرض کردم که اصطلاح محقق خویی که بحث وضع و وارد میکنه یه مقداری خارج از چارچوبه، این سر تکلیف باش کار میکنن آقایون. چرا؟ حالا معلوم میشه. شیخ میخواد بفرماد آقا این شما میاد یه انشاء قائل میشید، یه فعلیت، بعد فارق بین انشاء و فعلیت رو این قرار میدید که در مقام انشاء وقتی شما یه جمله شرطیه دارید حکمتون رو انشاء میکنید. لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. استطاعت میشه شرط، وجوب حج میشه مشروط، حکم انشاء میشه. حکم انشائی شما از باب اینه که یک گزاره، یک قضیه شرطیه دارید که شرطتون خورده به در واقع حکم تکلیفی، و شرط وقتی خورد به حکم تکلیفی، حکم تکلیفی رو مقید کرد، وجوب رو مقید کرد، اسمش رو گذاشتید واجب مشروط انشاء. بعد میگید کی فعلیت پیدا میکنه؟ وقتی شرط تحقق پیدا کنه. وقتی که استطاعت خارجیت پیدا میکنه، حکم انشائی وجوب حج میشه حکم فعلی، که قبلا هم توضیح دادیم یعنی حکم باعث که شما رو حرکت بده برید ویزا و پاسپورت و ثبت نام در کاروان و کاراتون انجام بدید. جناب شیخ میفرماد که این سیستم شما متوقف بر اینه که شرط به مفاد هیئت بخوره، یعنی به تکلیف، به حکم، به وجوب، ولی ما میخوایم برای شما بیان کنیم که امکان نداره، امکان نداره شرط به مفاد هیئت بخوره، لذا تقسیم شما حکم را به انشاء و فعلیت غلط در میاد. مفاد هیئت رو نمیشه مقید کرد. امام یادتونه دیگه، امام هم همین حرف رو از باب خطاب زد، یعنی دیگه شما یواش یواش وقتی وارد هندسه بحث میشید که جلسه قبل بحث قبلی انجامش دادیم و نشون دادیم مسئله فعلیت و انشایی که آقایون میگن درست نیست، این شیخ از یه زاویه این بحث رو مطرح کرده، امام از یه زاویه دیگه. جناب شیخ میخواد بگه شما مفاد شرط رو میزنید به شرط رو میزنید به مفاد هیئت در جزا، بعد وجوب را که مفاد هیئت مشروط میکنید، تفکیک بین انشاء و فعلیت درست میکنید. خب این شاه بیت، این تقسیم و تفکیک مال وقتی است که شما بتونید مفاد هیئت رو مقید کنید. جناب شیخ میفرماد ما دو تا استدلال داریم برای شما، که یک استدلال سلبی است، استحاله و امتناع تقیید هیئت و مفاد هیئت، یک استدلال ایجابی است که میخوایم به شما ثابت کنیم که همه شرط ها لبن باید به ماده برگرده نه هیئت. که اگر این سیستم شیخ ثبوتاً درست در بیاد، مخصوصا استدلال دوم شیخ، چون استدلال اول شیخ مال وقتی است که ما هیئتی داشته باشیم، حالا میگیم اگر لبن این حرف شیخ درست در بیاد، اون موقع اون تقسیم انشاء و فعلیت خراب میشه. لذا این خیلی بحث جدی است. جناب شیخ میفرماد، حتی این بنا بر تقریرات مطارح الانظار شیخه، شیخ عبارات دیگه ای هم در مکاسب دارن که ظاهرش خلاف این عبارته. حالا ما اول این نقل مشهور آخوند رو در کفایه، که البته آخوندم احتیاط کرده گفته این مطابق تقریر بعض الافاضل است که در واقع مطارح الانظار رو مبنا قرار داده جناب آخوند. حالا ما فعلا این نقل مشهور رو مبنا قرار بدیم تا بعد تو مقام بررسی ببینیم. جناب شیخ می فرماد ببینید، دلیل سلبی ما این است که نمیشه مفاد هیئت را مقید کرد، چون مفاد هیئت اطلاق نداره. چون مفاد هیئت اطلاق نداره، تقییدش امکان نداره. جایی که اطلاق داریم تقیید داریم، جایی که اصلا اطلاقی وجود نداره تقیید بی‌معنی است. چرا مفاد هیئت اطلاق ندارد و وقتی اطلاق نداشت دیگه تقییدش معنا نداره؟ جناب شیخ میفرماد این بستگی داره دیگه به مبنا. شما مبناتون چیه؟ مبنای من شیخ اینه که در حیات قائلم به بعض عام و موضوع له خاص. من چون مفاد هیئت را خاص و جزئی حقیقی میبینم، اگر مفاد در واقع هیئت رو خاص و جزئی حقیقی دیدم و از آب موضوع له خاص، هیئت مفاد حیات مثل مفاد حروفه، اون موقع جزئی حقیقی وجود خاص متشخصه دیگه، توش اطلاقی نیست که شما بخواید مقیدش کنید. اگر مفاد حیات موضوع لخاص از توش در آمد، موضوع لخاص جزئی حقیقی بود که هست، اطلاق در مفاد هیئت منتفی میشه، اطلاق که منتفی شد امکان تقیید از بین میره. اگر امکان تقیید از بین رفت دیگه شما نمیتونید شرط رو بزنید به هیئت، ولو مقتضای قواعد عربی همینه که شرط به جزا بخوره، به هیئت جزا بخوره. منافاتی هم نیست که ظهور ادبی و عربی یه چیز بگه، اما دلیل ثبوتی ما که استحاله تقیید جزئی حقیقیه دست ما رو ببنده و بگه شما حق ندارید شرط رو به مفاد هیئت بزنید. جناب شیخ با این استدلال نشون میده که شرط نمیتونه به مفاد هیئت بخوره، خب اون موقع شرط به کجا میخوره؟ جناب شیخ میگه اون موقع شرط میخوره به ماده. شما چطور میگید اکرام؟ اکرام ماده است. اکرم انجا اکزیدون فا اکرم هو اکرم هیئتی دارد که از توش وجوب در میاد، ماده ای دارد به نام اکرام. من نشون دادم انجا ان نمیتونه به مفاد هیئت یعنی به وجوب مستفاد از هیئت اکرم بخوره، نمیتونه. پس باید انجا اکه زیدون بخوره به چی؟ بخوره به اکرام. در واقع جناب شیخ میخواد بگه این اکرامه، ماده اکرام که انه دو تا قید داره، یکی قید اینه که اکرام زید باید باشه، یکی اینه که اکرام زید است اکرام عند المجیء. همونطوری که زید اکرام رو مقید میکنه و واجب مقید به اکرام زیده، واجب مطلق اکرام که نیست، اکرام زیده. حالا با استدلال ما که نشون دادیم انجاع نمیتونه به وجوب بخوره، انجاع خورده به واجب، واجب شده اکرام زید مقید به مجیء. شیخ میگه اینطوری میشه. بنابر این تحلیل ما اون موقع این وجوب مقید نیست، وجوب مشروط نیست. وقتی وجوب مقید و مشروط نبود، وجوب از اول فعلیه. بنا عدم و ملکه سر جاش، اون تو بررسی. بذار اول خود حرف شیخ رو یه لحظه. خب بله، خب این بررسی فرمای شیخ. چشم، اول خود مدعا را تصویر بفرمایید. بنابر این جناب شیخ میفرما اگر من اینجا را نتونستم به وجوب بزنم و وجوب رو معلق به مجیء کنم، اگه میتونستم وجوب رو معلق به مجیء کنم، میگفتم دو تا وجوب دارم، یه وجوب انشائی، یه وجوب در مرحله جعل که مولا با جعل انجا اکزیدون فا اکرمهو یه وجوب انشائی درست میکنه، یه وجوب فعلی وقتیست که مجیء تحقق پیدا میکنه. جناب شیخ میگه ببینید این تقسیم شما خوربال تو فضاییست که این وجوب اکرام دو حالت پیدا کنه، یه حالت مشروطیت، یه حالت تحقق شرط. اما وقتی من شرط رو زدم به اکرام نزدم به وجوب، واجب شما مقید شد نه وجوب شما، اون موقع واجب شما که مقیده نه وجوب شما، وجوب شما از ابتدا فعلیه. بعدم میبینید این فرمایش شیخ ثمراتی در علم اصول ایجاد میکنه. انکار دو مرتبه انشاء و فعلیت است از باب عدم امکان تقیید مفاد هیئت و رجوع مفادش، رجوع شرط به ماده و مقید شدن ماده در واقع به دو قید. ماده یعنی اکرام. اکرام کلی دیگه نیست، اکرام زید است که همه قبول داشتیم، اما اکرام زید است اکرام عند المجیء. خب اینجا یه توضیح دیگه هم براتون بدیم تا بعد دلیل دوم شیخ میخونیم خوب تصویر. بعد جناب شیخ میگه البته من قبول دارم قیود واجب مختلفن، بعضی از قیود واجب اختیاری هن، بعضی از قیود واجب غیر اختیاری هن. من وقتی میگم ازا زالت شمس فسله، زوال را میکنم قید صلات نه قید هیئت فسله. بر اساس تقسیم من شرط خورده به کجا؟ شرط خورده به واجب، به صلات، نه به مفاد هیئت یعنی وجوب. وجوب مشروط نیست. اون موقع بر اساس تقسیم من شیخ وقتی شرط نمیتونه به مفاد هیئت بخوره، وجوب صلات فعلیت داره از اول. منتها واجب من قیودی داره، یه قید واجب من طهارته، یه قید واجب من زواله. زوال از قیود غیر اختیاری واجبه، تحصیلش لازم نیست. اما طهارت از قیود اختیاری واجبه، تحصیلش لازمه. لذا جناب شیخ میگه ببین من تو صناعت کارم درست میکنم، من انشاء و فعلیت رو خراب میکنم، قیدو میزنم به واجب نه به وجود. اما واجب یعنی ماده، یعنی اکرام، یعنی صلات، دارای قیودیست. زوال قید اکرام، قید صلات است، قید غیر اختیاری صلات. مجیء زید قید اکرام است، قید غیر اختیاری اکرام، لذا تحصیلش بر من واجب نیست. اما چون ثابت کردم امتناع دارد تقیید مفاد هیئت، ببین این سیستم شیخ میشه. خب این سیستم همطور که میبینید خلاصش بر اینه که اولا ما مفاد هیئت را چی بدانیم؟ موضوع اون له خاص، یعنی جزئی حقیقی را مفاد هیئت بدانیم. مثل سر من البصره ای که میگفتیم این من برای ابتداست، اما برای مصداق خاص خارجی ابتدا. موضوع اون لخاص باشه، یک. بعد در موضوع اون لخاص و جزئی حقیقی تقیید را، اطلاق را مستحیل بدانیم. دو، ببین این سه تا پله‌ای که من میگم هر کدومش خراب بشه فرمایشه خراب میشه. مفاد هیئت باید بشه موضوع اون لخاص، یک، جزئی حقیقی موضوع اون لخاص. این مفاد هیئت که جزئی حقیقی خاص اطلاق نداشته باشه، دو. اگر اطلاق نداشت اون موقع تقابل مطلق و مقید باید تقابل عدم و ملکه باشد، سه. یعنی جایی که اطلاق امکان داره تقیید مطرح بشه، جایی که تقلید امکان داره اطلاق پا بگیره. اما اگر گفتیم نه اطلاق امکان نداره، اب نداره، تقابل یه مثلا تقابل تناقضه، یکی احد و نقیزه نبود دیگری باید باشه، مشکل نداری. این سه مقدمه تو کلام شیخ مفروضه، جزئی حقیقیست مفاد هیئت اولا، جزئی حقیقی اطلاق ندارد ثانیه، اطلاق که نداشتم تقیید امکان ندارد ثالثا. اگر این سه تا مقدمه در کلام شیخ درست شد که مفروض بحث شیخه، اون موقع نتیجهش این میشه که استحاله دارد رجوع شرط به مفاد هیئت، با استحاله رجوع شرط به مفاد هیئت واجب مشروط خراب میشه، وجوب مشروط خراب میشه. ما وجوب مشروط دیگه نداریم، فعلیت و انشاء خراب میشه. منتها برای این که این نکته پایانی عرض این استدلال شیخ و بقیه شدیگه میذاریم برای روز شنبه انشاءالله به فضل پروردگار. ببینید نکته آخرش اینه که این استدلال فعلیت و انشاء رو تو جایی که وجوب از هیئت بیاد خراب میکنه، اما اگر وجوب اسمی شد نه حرفی، یعنی اتو هیئت در نیومد، مثلا مولا اینطوری گفت انجا اکزیدون فیجب اکرامو، دیگه وجوب میشه مفاد ماده یجب. اینجا مسئله موضوع اون لخاص نیست، لذا اون نتیجه‌ای که گرفته میشه که آقا هیئت استحاله دارد تقییدش، پس چه و همین بحثایی که کردیم اینجا. به همین جهت جناب شیخ یه دلیل دیگری دارد رجوع تمام قیود لبن به ماده. این دیگه کاری به مفاد هیئت و استا مقدمه نداره، یک بحث ثبوتی است و ایجابی است، نه استحاله تقیید هیئت. یک بحث ثبوتی ایجابی که اصلا امکان نداره قید به غیر ماده بخوره. قیود به شتا انواعها، اختیاری و غیر اختیاری، باید به ماده بخورن لبن. اگر این استدلال شیخ که استدلال دوم شیخ پا بگیره که پا هم داده شیخ به این استدلال، این دیگه محدود نمیشه به مفاد هیئت، محدود نمیشه به مبنای ما تو موضوع انله حروف و هیئات. حتی مربوط نمیشه به تقیید و اطلاق و اینجور حرفا و تقابل اینا. اون مقدماتی که عرض کردم، لیست کردم برای اون استدلال اول شیخ، اونا تو اون فضاست. اگر این شیخ گرفت که دلیل دوم شیخ را، که حساسیتتون رو بیشتر بکنم، چون دلیل اول یه سری مفروضات داره، آدم ممکنه مبنایی باشون درگیر شه، اما دلیل دوم شیخ رو هم ملاحظه بکنید، انشاءالله ما فردا رو خدمت شما نیستیم و انشاءالله سروران هم خواستن و انشاءالله موفق در تبلیغ مهم ایام فاطمیه باشیم دیگه. خدمت و نوکری اون هم به بیبی بزرگوار، به ام معبیها، به اون بزرگواری که سفره کرم و کرامتش رو همه جا در این خانواده پر برکت میبینیم، انشاءالله توفیق میخواد. خدایا ما را توفیق خدمتگزاری خالصانه انجام وظائفمون انشاءالله در این ایام مهم تبلیغ عنایت بفرما و سایه با برکت رهبر بزرگوار ما را تا ظهور فرزند این خانواده بر سر ما مستدام بدار. علما، مراجع و بزرگان ما را عزت و سربلندی هرچه بیشتر مرحمت بفرما. شهدا و گذشتگان و علما و مراجع از دنیا رفته ما را از سایه عنایات صدیقه طاهره ام ابیها عنایت بفرما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
شما در خدمتون هستیم البته، گفتم از باشید.